Bismillahirrahmanirrahim. Aslun iman dati ghazal ib ve mertebeti bi resmi. Namunan der avail-i kitab-ha matari rabunlar duruz tehmikendir. یکی از اون روز سمانیه منفعت علم و مرتبه علم و نامونه که چند مطلب از اون مطالب هشتگانه را در این فصل در اولین مسائل این فصل در سه قسمت خلاصه می شود. یکی اینکه منفعت فلسفه خدا چیست، یکی اینکه جاش در علوم کجاست، یکی اینکه نام این علم چیست. اما امر اول که منفعت فلسفه خدا چیست، منفعت این علم چیست. قبلا بین نفع به خیر فرق بگذارم که اینکه بین ضرر به شر هم فرق است. انسان که هدفی دارد اون هدف را انتخاب کرده است و اختیار کرده است، اون هدف هم میشود خیر و چیزی که او را در رسوندن اون هدف به طی این را کمک می کند به بحال و سودمند است به دیان ناخیر. پس نه به لحاظ طریق است و خیر هدف، هدف را می دیان خیر و اون چی که در پیمیدن راه و رسیدن به اون هدف اثر دارد میگوین نه. پس نافع به منفعت به لحاظ طریق است و خیر به لحاظ هدف. چی اینکه ضرر و شر هم همینطور است. اگر اون هدف بد باشد، امر وجودی نباشد، فقدان وجود باشد میگوین شر، و اگر چیزی رونده را مانع از رفتن و رسیدن به هدف بشود میگویند ضرر. پس ضرر به لحاظ طریق است و شر به لحاظ هدف. این امر اول. اگر در این فصل بحث میشود که منفعت این چیز، باید بدانیم که نفع غیر از خیر است. این امر اول. امر دوم، همه علوم در رسیدن انسان به هدف نقش دارند. هدف انسان هم کمالات انسانی است که برای او خیر است و هر یک از علوم به نوبه خود در رسیدن انسان به اون کمال سودمند است و نقش دارند. پس تمام علوم و دانش ها یک نفع مشترک دارند و اینه که این انسان سارق را کمک می کنند در رسیدن به اون کمال. ولی اون منفعت که جز روز سمانی است و در اوائل علوم و کتاب ها از اونها نابود می شود، منفعت به این معنا نیست، زیرا این برای همه علوم است که هر علمی از این جهت نافع است. اون منفعتی که در روز سمانی قرار بگیرد و در اوائل کتاب و مسائل علوم از اون نام برده شود، این است که این علم در چه دانشی به ما کمک می کند، به درد چه دانشی دیگر می کند. این را می آموزیم که کلید فهم چی باشد، با این چی را کشف بکنیم، با این چی را بفهمیم، این مقدمه است برای چی و ابزار است برای چه علمی، که این ارتباطی هم با اون مرتبه خواهد داشت. بنابراین اگر صحبت از منفعت است، منفعت به هازن معنی است، نه اینکه منفعت اون معنای کلی که بالاخره در کمال انسان و در تکامل انسان نقش دارد. نه، منفعت به هازن معنی است. اگر منفعت به هازن هم باز کافی نیست، چون نوع علوم به هم مرتبطن، به هم رستن، ارتباطات مقدمی دارن، ارتباطات برهانی دارن، یا از علمی مقدمات برهانی ترک میکنن یا به او خیر علمی به مقدمات برهانی میرسانن. ببینیم جاش در بین علوم کجاست، این را ما برای چی یاد میدیم، کلید فهم چه خواهد بود. فرماین منفعت به هازل معنا برای فلسفه اولا نیست، که این کلید فهم باشد برای چیز دیگر، مقدمه باشد برای چیز دیگر، زمینه باشد برای که ما به دانش دیگر برسیم، این چیز نیست. چون دانشی از این عجب و اعلا نیست تا این عنوان کلید فهم و مقدمه و ابزار کار او باشد. بنابراین علوم دیگر برای فلسفه نافعند، ولی فلسفه برای علوم دیگر به ها در معنا نفع ندارند. نه، چون همه علوم از یک دید به هم منسجمند، بعضی عالی‌اند، بعضی متوسطند، بعضی دانی، و دانی نفع میرساند اونطوری که مقدمه به زیر مقدمه نفع میرساند، و عالی نفع میرساند اونطوری که زیر مقدمه و مقدمه فروغ میدهد از باب اشراق به افاظه. به هازل معنا برای فلسفه منفعت هست، منفعت افاظ به اشراق، نه منفعت خدمت. علوم دیگر نافع یعنی خدوم، فلسفه نافع است یعنی مشرف و مفیز است. به هازل معنا شای افکن همه علوم است و به لحاظ تعمیل مبادی علوم دیگر افاظه فلسفه به علوم دیگر میرسد، پس نافع است برای همه علوم. این یک بحث. بسم الله خوشم. پس نام فی منفعت حاضر علم و مرتبته رسمی. پس در این فصل چند عقل محل بحث است. اما منفعت و حاضر علم، منفعت فلسفه اولا، فیجب و ان یکون قد وقفت فی العلوم التي قبل هازا علا ان الفرق بین النافع و بین الخیر ما و ان الفرق بین الزار و بین الشر ما. در اوائل طبیعیات این فرق بیان شد، در طبیعیاتشون دارند. فرمان این لازم است که شما واقف شده باشید به مطلب. فیجب و ان یکون قد وقفت، واقف شده باشید در علوم گذشته، فی العلوم التي قبل هازا، طبیعیات واقف شده باشید به این مطلب. حالا واقف شده باشید بر این که فرق از فرق بین نافع به بین خیر ما روه و ان الفرق بین زار به بین شر ما روه. خلاصه اون فرق بین نفع و خیر این است، و ان النافع هو سبب الموصل به ذاتهی الی الخیر. اون هدف را میگوین خیر، و اون چی که در طی راه کمک میکند میگوین نافع. و خلاصه اون امتیاز بین النافع و بین الخیر این است که و ان النافع و سبب الموصل به ذاتهی الالخیر. قهرن اگه نافع معناش این شد، بل منفعتو هی المعنى الذي يوصل به من الشيء الالخیر. منفعت چیزی که انسان از یک شیء به خیر میرسد. اگر نافع معناش معلوم شد، منفعت معناش معلوم شد. و علمت که ان العلوم کلها یشترک فی منفعه واحده، همه علوم در یک نفع واحد شریکن. قول این است که و یه تحصیل و کمال نفس انسانیت بالفعل مهیعتن ایاها به سعادت الاخرویه، همه علوم به نوبه خود این نقش رو دارن، بعضی بیشتر بعضی کمتر، همشون بالاخره این نقش رو دارن که برای کمال نفس انسانی عامل مؤثری هم که تا انسان در پرتوب اون کمالات سعادت اخروی را تهیه و تأمین کنه. پس همه علوم از این نظر نافع و منفعت دارن، ولی اون منفعتی که جدی روز سمانی است در اول بیمت هست این نیست. ولکنه اذا فتش فی رؤوس الکتب عن منفعت العلوم لم یکن القصد متجها الی هذا المعنا، این که میگویند یکی از رؤوس سمانیه بیان منفعت علم است، نه به هذا المعنا، چون این در همه علوم هست، قصد متوجه این معنا نیست، بلکه منظور و قصد متوجه است الا معونت بعضی ها فی بعضین، که این علم کلید فهمه چه مطلبی خواهد بود، چه مطلبی را با این علم شود حل کرد، کدام علم را با این علم ما میتوانیم تحصیل کنیم. بل الا معونت بعض العلوم فی بعض حتی یکون منفعت و علم ما خدا معنی یتوسل منه الى تحقق علم آخر غیره. اگر گفتن این علم نافع است، یعنی این علم کلید فهم علم دیگر است، اون علم نافع است یعنی کلید رسیدن به علم سالس است، لمس کمان حتی یکون منفعت و علم ما خدا معنی یتوسل منه الى تحقق علم آخر غیره. خب پس اون منفعتی که جلو روز سمانیه است وقتی این شد و ازا کانت منفعتو به هازن منا، که مراد از منفعت این است نه که در تحصیل کمال نقش داشته باشد، اون وقت فقد یقال قولا مطلقا و قد یقال قولا مخصصا. اگر منفعت یعنی کلید فهم چه این، یه وقتی به طور مطلق گفته می شود، یه وقتی به طور موضعی خاص، یه وقت می گوییم منطق برای چه علم است، اصول برای چه علم است، ادبیات برای چه علم است، طب برای چه علم است، این علوم زمینن برای چه علم جدا می شود. یه وقت می گوییم این علم در علوم دیگر نافع است، کلید فهم علوم دیگر است، در باره دانش ها نقش دارد به طور مطلق. اگر چنین چه منظور منفعت فلسفه باشد نسبت به علوم دیگر به قول مطلق، فلسفه به این معنا نافع هست. و اما اگر منظور منفعت خاص باشد که فلسفه به درد چه علمی میخورد، به درد هیچ علم، چون هیچ علم بالاتر از اون نیست که این کلید فهم و ازا کانت المنفعتو به هذا المعنا، یعنی در علوم که نفعی دارد، فقد یقال قولا مطلقا، که این شیء در علوم رو نقش دارد، فقد یقال قولا مخصصا، یه قول خاص، فاما المطلق فهو ان یکون النافع موسلن الى تحقیق علم آخر کیفکان، که می گوییم این علم نافع است نسبت به علمی در علوم دیگر نافع است. حالا کدوم علم و چه علم اون دیگه مشخص نیست. فوبن یکونن نافع و موسلن الى تحقیق علم آخر کیفکان، چه بالاتر چه پایینتر چه مساوی و امثال دارد. و اما المخصص فان یکون النافع موصلا الى ما هو اجل من، که این منفعت خاص است یعنی زمین است ولی که بود یک به بالاتر برسیم. الا ما هو عجل من و هو، یعنی اون علمی که عجل است کل قایت است برای این علم، از هو این علم لعجل اون عجل است به غیر نکاسین، اون عجل برای این نیست ولی این برای اون عجل است، بنابراین اون می شود دانده قایتی. فإذا أخذنا المنفعة را بالمعنى المطلق، که علمی برای علوم دیگر نافع باشد، خواهد اونا پایدار، خواهد اون علوم از این پایدار باشند یا نه، اگر منفعت را بالمعنى المطلق گرفتیم کانت لحاظ العلم منفعتون، این علم منفعت دارد نسبت به علوم دیگر، موضوعاتشون رو مبادیشون رو تأمین می کند به مانند آن، منتها علوم دیگر دون اینه. ولی به ازا اخذن المنفعت را به وجه المخصص کان حاضر علمو اجل من ان ینفع فی علم غیرهی، اگر منفعت بلی مقدمه باشد که اون علم دیگر بشود خیر به فلسفه بشود نافع، این چنین فلسفه نسبت به علوم دیگر خیر است، اونها نسبت به فلسفه نافع هست. ممکن نیست که فلسفه به لحاظ یک علم نافع باشد که علم دیگر بشود خیر معنی نده. ایلا اخذن المنفعت را بل وجه المخصص کان حاضر علمون اجل من ان ينفع في علم غيره بل سائر العلوم ينفع في هذا العلم. خب پس اگر منفعت را ما بالقول المطلق گرفتیم، یعنی گفتیم این علم نسبت به علم دیگر نفع دارد، کار نبیدیم که اون علم دیگر اجل باشد یا مساوی باشد یا مادون، اگر به این معنا گرفتیم البته سه قسم خواهد شد، زیرا گاه این علم نافع است دیگه اون معنای دقیق فرق بین نفع و خیر را نباید درایت کنیم. اگر گفتیم به این که این علم نافع است ممکن است نافع باشد بالقیاس الی علمی که اجل است، ممکن نافع باشد بالقیاس الی علمی که مساوی و برابر است، یا نافع باشد بالقیاس الی علمی که دون و دوست، لکننا ازا قسمنا المنفعت المستقطع الى اقسام ها کانت ثلاثت اقسام، قسم یکون موسل من اون موسلن الى معنن اجل من، و قسم یکون موسل من اون موسلن الى معنن مسابه، این دو، و قسم یکون موسل منه موسلن الى معنن دونه که پانتر از اون موسلن الى معنن که دون و پایتر از اون یعنی چه؟ یعنی بودن یفیده فی کمال دون ذاتی، در یا کمال دون ذاتی، یعنی این علم کمالی که مربوط است به علم پایین‌تر از اونجا ما بهره برداری کنیم، این علم کمال کمالی را می‌دهد که در علم ما دون بهره برداری شد. و این قسم سوم اگر ما بخواهیم اون مطلب اول را که فرق دقیق بین نفع و خیر است رعایت کنیم، این قسم سوم که نافع اجل از اون ذی نفع است، اگر ما بخواهیم به اون نام خاص بگذاریم به جای نفع احاز و اشراق بگذاریم بهتر است. و هازا ازاتون و الله اسم خاص کان الاولا به الافاظه و الافاده و الالایه و الریاسه او شیع مما یشبه و هازا از تقرکه از تغرایت الالفاظ صالحت فی هذا الباب اثر تعلیمی، اگر شما خوب استقرا بکنی خیر به معنای بودن، به شر به معنای عدم، این در فلسفه نظری مطرح است. لذا در بحث اصالت وجود که به ادله اصالت وجود مسئله خیریت وجود است که علت وجود خیر، در مسئله توحید و رد شبهه سنویت مسئله خیر و شر مطرح است. بشر و اعدام و تقدر من قال به یزدانی سو محرمن، اینجا مسئله شر یعنی نماید جوی عدم. پس خیر و شر از خیر نظری هم وجود عدم هست. گاهی همین خیر را در حکمت عملی بر امور ارزشی ادعا بکنن، وقت اونجا خیر معنی جمیل است، خیر معنی حسن است. اونی که جز مسائل ارزشی است مسئله حسن و قبح هست، مسئله خیر و شر. خیر و شر بر حسن و قبح هم اطلاق می شود. به الله خیر در فلسفه نظری معنی حق است.
این آیتی که اطلاق اون هم یکی از روز سمانی هست هم خیر هست نشده
آیت را هم دوانی منفعت معنی شد.
چون بار از هم در این تحقیق کردم که این روز سمانی هست و با این معنی که الان داده شد خیر همون آیت میشه.
اونجا گفتن که آیت معنی منفعت، که منفعت این علم چیست، غایت این علم چیست، یعنی منفعت این علم چیست،
خودش قرض این علم رو مدد موشد موشد قرض این علم
قرض هم باید منفعت است. این فرق بین خیر و جمیل را مرحوم خواجه رضوان داره در نمد هشتم اشاعت در بهجت و سعادت، اونجا که لذت رو تحلیل می‌کنن به خیر، اونجا هم فرمان خیر در فلسفه نظری معنی حق است، در فلسفه عملی معنی جمیل.
خیر مرفت
هم بله حق است، این ثابت هم و این قسم سوم که نافع اجل از زینف باشد، ازا طلب له اسم خاص کان الاولا به الحفاظه و الافاده و الانایه و الرئاسه او شیعون مما یشبه و هازا، که از تغییر تر الفاظ صالحت فی هازل با اثر تله. اگر بگردید استقرار کنید الفاظ مشابهی پیدا میکنید، نظیر اشراف ما. اما بل منفعت المخصصه، که یک علمی نافع باشد به لحاظ علمی به این منفعت خاص که جنبه مقدمیت دارد، این قریبت من الخدمت، که این علم خادم اون علم است، نافع است این خادم، مثل منطق برای فلسفه، اصول برای فقه. و اما الافادت التي يحصل من الاشرفه في الاخص، این فلیس یشبه الخدمه، این خدمت مقدمی نیست، این اشراف زی مقدم است. مقدمه به شما میدانید که خادم و مخدوم هر دو به حال هم نافع اند، اونتا فرق کنند. و انتی تعلمو ان الخادم ینفع المخدوم و المخدوم ایزن ینفع الخادم. چه منفعتی؟ اعمل منفع ازا اخذت مطلقتا دو قسم خواهد شد. اما و یکون نوع کل منفعتین به وجه خاص نوع آخر، این منفعت نوعش به وجهش غیر از اون منفعت به نوعش به وجه ماست. فمنفعتو هذا العلم الذي بينا وجهها هي إفادة اليقين بمبادئ العلوم الجزئية. علوم جزئية هم باید که موضوعاتش اثبات بشه بر مبدأ تصدیقی نسبت وجود موجود، و هم براهین اولیه را از اینجا دریافت بکنن. بعد از براهین را با حس مشاهده خودش اثبات بکنن. فمنفعتو هذا به مواد علوم جزئیه و تحقیق به ماهیت الامور مشترک دیگه ها، اون چیزهایی که در علوم مشترک هست، مبادی مشترک اونها، هم موضوعات هر علم و یعنی یکی از علم که مخصوص به اونها باید اثبات بکنن، هم اصل علمیت را که یکی مبادی مشترک هست، بطلان دوت صد سر را که مبادی مشترک هست، استحال جمع بین نقیده این که مبادی مشترک هست، نم ممزاد داره جمع استحال جمع بین متقابله این که مبادی مشترک هست، اینو در عظیم ایلیات یا و تحقیق به ماهیت الامور المشترکه فیها به علم یکون مبادی، اگر چه عنوان مبدا در این نباشه، به عنوان ماهیت مشترک باشه یا مسئله باشه، فهذا اذن منفعت الرئیسه للمرؤوس و المخدومه للخادم، پس منفعت اگر مطلق شد این علم نسبت به علوم دیگر هم نافع است. چرا منفعت مخدوم است به خادم، منفعت رئیس است به مرؤوس؟ برای اینکه ما رشته های علومون نظیر رشته های اعیان است، هر پیوندی که در عین است همون پیوند در علم است. در جهان خارج علتی هست و علل عالیه هستند و علت اولا، اونها مبدع پیدایش موجودات طبیعی هستند، موجودات ریاضی هستند، موجودات منطقی هستند، یعنی موجودات طبیعی را علل عالیه می آفرینند، موجودات ریاضی را مبادی عالیه می آفرینند، اینها را علت اولا ایجاد می کنند. این جریان علم، همین جریان در علم ما اگر بخواهیم به این مواد، به این امور طبیعی و تعلیمی عالم بشویم، باید اول اونها رو بفهمیم تا اینها رو بفهمیم. علم به این مسئله علیت، علل عالیه به علت اولا، باعث علم به این مبادی جزئیه و طبیعی و ریاضی خواهد، چون که وجود اونها باعث وجود اینها خواهد. بله، به عنوان اینکه یک مواد تصوری است با ترکت
این
خیلی باید بحث بکنند در باره عوارض جسم. یکی از پدیده ها و عوارض جسم حرکت است، این حرکت رو تحلیل بکنند که چی هست و وقت در بارش بحث بکنند و معناش رو از هر جایی که باید باشد باید تحلیل بگیرد و اون معنا را در جسم بیاد، بگید با مشاهده با تجربه یا سایر علم و عوامل در جسم حرکت میاد یا سکون میاد یا این همه حرکت میاد. خب این فهذا اذن منفعت الرئیس للمرؤوس و المخدوم للخادم، چرا از نسبت حاضر علم الى العلوم الجزئیه نسبت الشیء الذی هو المقصود معرفته فی هذا العلم الى الاشیاء المقصوده معرفتها فی تلك العلوم. ما در اینجا میخواهیم علیت را بفهمیم، علل عالیه را بفهمیم، به علت اولا را بفهمیم، در اونجا میخواهیم معادن را به گیاهان را و اختران را و امثال ذلک بفهمیم. اون چی که در اینجا مقصود است که فهمیده بشود مبادی عالیه است، وجود مبادی عالیه باعث وجود این امور طبیعی و تعلیمی است، علم به اونها باعث علم به این امور جزئی خواهد، چون ذوات الاسباب لا دارد الا اسباب. از نسبت و حاضر علم که فلسفه اولاست الى العلوم الجزئیه نسبت اشراف باید به حاضرات باشه. چرا؟ چون این نسبت که نسبت علمی است همون نسبت عینی خواهد داشت. از نسبت و حاضر علم الى العلوم الجزئیه نسبت و شیء الذی هو المقصود الحجت الى الاهاليه و علت اولا الى الاشیاء المقصودت معرفتها فی تلک العلوم که طبیعیات و ریاضیات باشند. فکما ان ذالک مبدع لوجود تلک فکذالک العلم به مبدع لتحقق العلم به تلک. همونطوری که در اینجا معلوم در فلسفه باعث تحقق معلوم در طبیعیات و ریاضیات است، علم فلسفی هم باعث علم طبیعی تحقق علم طبیعی و علم جالی خواهد شد. یعنی که ما ذوات الاسباب را نمیتوانیم بفهمیم الا با اسباب لما فکما ان ذالکه در اون مقصود مبدع لوجود این اشیایی که در طبیعیات مقصودن، فکذالک علم به اون مقصود مهم هم مبدع لتحقق علم به این مقاصد جزئی. هذا تمام الكلام فی الامر الاول که منفعت و حاضره و اما مرتبت و جاش در علوم با جاست و اما مرتبت و حاضره خوابان یتحدن این علم و فلسفه رو دارد بعد در علوم طبیعیت و ریاضیه. اول باید طبیعیات فرد و ریاضیات فراد درسته بشه بعد الهیات. از این نظر میگوین علم ما بعد طبیعی و احیانا به متافیزیک، و احیانا اگر گفته میشود علم ما قبل طبیعه که اون تقدم زادیه تقدم شرف که دارد از این جهت علم ما قبل طبیعه میشود و الا علم ما بعد طبیعه است. کم که از ارسطو نامیده به نام علم ما بعد طبیعی است و اصولا از الهیات هم که میتواندیش تعریف نده بعد از فیزیک و بعد از طبیعیات یا رتبهش این چیز است و رتبه علمی جاش اونجاست. چرا؟ و اما مرتبت ناظر علم و بعد متعلم بعد العلوم طبیعیت و ریاضی، اما بعد از علم طبیعی بود باشد اما طبیعیه فلان کثیرا من الامور مسلمت فی هازا مما یتبین فی علم طبیعی. خیلی از چیزهاست که جز امور مسلمه در فلسفه است، یعنی بحث فلسفی نیست بحث طبیعی است، باید در طبیعیات بحث بشود اثبات بشود. از اونجا به عنوان اصول موضوعه و اصول مسلمه میاد در الهی و حکیم الهی در هر عصری در این بخشش مهمان افکار طبیعی است. نظام طبیعی است که به تجارب و آزمایش ها و تحولات حسی و مانند آن محکوم است و اینا هر روز دارن عوض می شوند، طبیعی است عوض می شوند. اون کانالی که از اون کانال مسائل طبیعی در فلسفه را بدو کرد اون روز هم عوض نام عوض می شوند. یک حکیم الهی هرگز در این مسائلی که به عنوان مهمانی از علوم طبیعی پذیرم روش تصمیم قطعی نگیرد. امروز هم نمی‌دارند می‌گوید، ولی که امروز می‌گوید طبیعی چنین می‌گوید، دیروز هم می‌گفت بطلمیوس چنین می‌گوید. این فلسفه نیست که عوض شده. او اگر می‌خواد مطمئن باشد خود داند و الا حکیم الهی بر به طبیعی مطمئن نیست. میگوید به عنوان اصل موضوع که حکیم است، میگوید اون چی که به ما رسیده است این است، اون چی که به عنوان اصل موضوعی به مسلم ما سلمنا نبرهن علی این است، متصدیش علم طبیعی است. به مرتب این کانال در تحلیل تبدیل است به مسائل فلسفی عمیق‌تر شد. یک مسئله از مسائل فلسفی نبود که به هم عمیق‌تر شد، جونتر رفتن، و اگر این باطل بود زمینه برای پیشتر نمیشد. این و اگر راه باطل بود زمینه برای دقت نبود، عمیق‌تر شد، بالاتر آمد، این باطل نشد. و این حکیم الهی به چیزی مطمئن نتکی میکند که با علوم متعارفه خود ساخته باشه و اما با اصول مسلمه که از جای دیگر آمده جز اصول مبرهنه و متعارفه. و این را به عنوان یک اصل مسلم نه علم مطلق
یه حکیم طبیعی هم اگر بخواهی حکیم طبیعی خوبی باشه اول بگه که جسم طبیعی را اثبات بکنید برای من که وجود داره بعد مرده بشه پس اون را بلکنه بعد مرده بشه بعد از اثبات رو موجود بشه
بعد دیگه اون که باید بپذیرن و در حد یک اصل موضوعی قبول میکنند اگر از این دقیق تر بخواد خودش باید برهان امام کند بشه تکیم الهی اما طبیعیه فلان کسیرن من الامور مسلمتی فی حاضر در علم الهی جزء امور مسلمه است نه جزء علوم متعارفه این مما یتبین و فی علم خصوصی مثل الکون و الفساد و التغیر و المکان و الزمان و تعلق کل متحرکین به محرک و انتهاء المتحرکات الى محرکین اول و غیر زاله اینها چون بحث در پیرامون حرکت است به عنوان یک پدیده جسم مسائل طبیعی است و ابزار و مقدمات طبیعی هم اثبات میکنن ولی اثبات کردن اونگاه حکیم الهی میگوید کما سبد فی علم طبیعی و امثال زمان برای خاطر این زمان هم یه پدیده است روی ماده دیگه اما مرحوم آخون فرمود که ما همه اینها را یا اکثر اینها را از اون دید الهی در الهیات مطرح میکنیم که حکیم الهی نیازی به حکیم طبیعی نداشته باشد مسئله زمان همونطوری که یه برهان طبیعی دارد برای اثبات وجود زمان یه برهان الهی هم دارد حرکت هم همینطور خیلی از چیزهاست که از راه لم برهان لم وجودشون اثبات میشود اگر از راه برهان لم وجودشون اثبات شد این میشه مسئله الهی حکیم طبیعت را این معمولا اثبات میکنه نه چون برهان دو قسمت یه برهان لم است یه برهان این حکیم طبیعی از راه برهان این میاد که اصل وجود را ثابت میکنه ولی حکیم الهی از راه برهان لم میاد که علتش تثبیت میکنه مثل که ما از راه حس میچیده رو میبینیم و از این راه هم با تجربه و امثال زاده یقین پیدا میکنیم که این شد موجود است نفر هم داره همون از روی به حس و تجربه و امثال زاده این طبیعه برهان این است نه برهان این همین را اگر انسان از راه علتش باید شروع کنن این شد برهان یه وقت هست که گرچه با این دار پرد دارد تقریب به ذهن بد نیست یه وقت هستی کسی روح حس مکررش رو از مانشارش رو هرچه هست میدوند بالاخره شروع وقتی شد آفتاب میاد اینجا و سایه این شامس معلوم میشه همین را یک ریاضیدان و یک منجم برهان قام میکند بدون اینکه کنار شاخص بیاید بدون اینکه چشم باز کنند که بیند آیا این شاخص سایه دارد ندارد برهان قام میکند که در منطقه های استوایی یا منطقه های کذاب شمس در فروم ساعت طول میکند و فروم ساعت هم غروب میکند به خط استوایی رسیده این شاخص ها سایه شما افراد شد به خاطر اینکه مستقیم عمود میتوند و جا برای سایه نمیبینه اون میبینه سایه نداره چراش نمیبینه اون میگوید به این دلیل سایه نخواهد شد این رو برهان میگوید رو حس و تجربه میگوید هر دو اطمینان دارن هر دو یقین دارن که بالاخره سایه نیست اون تو او علتش میدونه علتش نمیدونه یه مطلب را ممکن است حکیم الهی و حکیم طبیعی هر دو روش برهان قائم کنند اون تا او از راه این وین از راه این فلان کثیرا من الامور مسلمت در علم مما یتبین فی علم طبیعی مثل الکون و الفساد و التغیر و المکان و الزمان و تعلق کل متحرکین به محرک و انتهاء متحرکات الى محرک اول و غیر زاله بنابراین حتما باید طبیعیات رو قبل از الهیات دید و اما ریاضیه برای اینکه فلان الغرض الاقصی فی هذا العلم که فلسفه اولاست و معرفة تدبیر الباری تعالی و معرفت الملائکه روحانیی و طبقات ها و معرفت نظام فی ترتیب الاخلاق.
ما قسمت مهمه،
یکی از اهداف مهم فلسفه اولا شناختن ذات اقدس اله است، کیفیت تدبیر مبدا است، کیفیت تدبیر فرشته هاست، المدبرات و امرار را ما چی بهش کسبیم. به این توقفی دارد برای اینکه ما نظام موجود را خوب بررسی کنیم. اگر آثار شعور و نظم علمی را در نظام دیدیم، یه نازم عالمی لازم است. اون نظام عالم مستقیم نمیتواند مبدع متعال منزه از هر تعلق ماده باشد. نفوس عالی و سرسالی میشود، بعد کم کم به عقول و کم کم به مبدع پیدایش همینا که الله تعالی است میرسیم. قهرم اون چی که ما را در این راه یاری می کند مسائل هندسی است. ما اگر این نظم رو ببینیم می توانیم پی بریم که ناظم حکیم است. اما اگر هم یک چشم باز کنیم، ما گاهی امر می بینیم، گاهی هوا روشن است، گاهی هوا تاریک است، گاهی فکر بروفیم است، گاهی فضا روشن است، گاهی زلزله است، تا زمین آرام است، کسی نمی دونیم چی می گیم. بله خیلی از مواقع خوب، اما اگر به اصول ریاضی بیام جلون میم، ما یه حادثه 99% نداریم، همه حوادث 100% است. اون زلزله هم یه علل ریاضی دارد که هر وقت اون علل پیدا شد که زمین میرسد، خسوف و کسوف به شرحی زن، بادوباران به شرحی زن، همه اینا رو مسائل ریاضی با نظم خاص انجام میدهد. این هندسه است که ما را کمک میکند در شناخت هیئت وجود. فلعن القرض الاقصا فی هذا العلم و معرفت و تدبیر الباری تعالی و معرفت الملائکه روحانیه و طبقاتها و معرفت النظام فی ترتیب الافلاک. اما ولیس یمکن ان یتوسل الی الا به علم الهیئه، و علم الهیئه هم لا یتوسل الی الا به علم الحساب و الهندسه.
ریاضیات چون چند قسم بود؟ 4 قسم بود، یا مجرد عن الماده بود، یا مع الماده ذهنن یا خارجن، 4 قسم بود. حساب بود، هندسه بود، موسیقی و هیئت. فرمود حساب و هندسه و هیئت که مشخص شد، و اما موسیقی و همچنین جزئیات و ریاضیات و همچنین خلقیات که حکمت عملی باشد، و سیاسیه چون سیاست جز حکمت عملی است. حکمت عملی یا منوز تعلیم است، یا اداره جامعه کوچک بنای منزل، یا اداره جامعه بزرگ نام یک میهن کشور مثلا سازمان. سیاست و تدبیر یک بخش، اخلاقیات بخش دیگر، همین جز حکمت عملی است، میشه فلسفه عملی. این برهان بردار هم است، جز مسائل اعتباری هم است، مسائل برهانی و عقلی. اینها تقدمی بر فلسفه الهی اون معنا ندارن، البته نفع دارن. فعل نوافع و غیر و ضروریه فی حاضره، یه اشکال شبه دور اینجا بنده هست. اون اینه که شما گفتید ما فلسفه باید بعد از علوم طبیعی و ریاضی باشه، برای اینکه یه سلسله از اموری است که در طبیعیات و ریاضیات به عنوان مسئله برهان بر اونها اقرار می‌شود، و به عنوان مبدا از طبیعیات به ریاضیات به الهیات می‌رود. پس علم الهی نیاز به طبیعی و ریاضی دارد، برای اینکه مبادی علم الهی را طبیعی و ریاضی تنظیم می کنند. در حالی که قبلا اشاره کردید طبیعیات و ریاضیات نیازی به الهیات دارند، برای اینکه مبادی علم طبیعی و علم ریاضی را علم الهی تنظیم می کنند. این شده
الا ان لسائر ان یستلف یهود انهو إذا قامت المبادئ في علم الطبيعية في علم الطبيعة والتعالی این مبادی اینما یبرهن فی هذا العلم، اگر مبادی علوم طبیعی و علوم تعلیمی در فلسفه اولا برهان اقامه می شود، چه که قبلا گفتید که منفعت این خط آخر صفحه قبل این بود، منفعت هذا العلم ای افادت الیقین به مبادی علوم جزئیه. وقت کانت مسائل العلمینه یبرهن بالمبادی، در حالی که مسائل طبیعی و مسائل الهی با مبادی برهانی می شود، مبادی اونها را که فلسفه می دهد. میشید دو، چرا؟ برای گفتید فلسفه نیازی به طبیعی و الهی دارد، برای اینکه مبادی فلسفه را طبیعی به الهی تعبیر میکنند، زیرا بعضی از چیزها باید در طبیعیات و ریاضیات طرح بشود عنوان مسئله، نتیجهش به عنوان مبدأ بیاید در علم الهی. خب در حالی که اون مسائل احتیاج دارن به مبادی، مبادی اونها را فلسفه تعبیر میکنند، پس فلسفه مبادی علوم طبیعی و ریاضی را تعبیر میکنند، باید اون مبادی باعث تشکل مسائل می شوند، اون مسائل یک بازدهی دارد که اون بازده می شود جز مبادی علم طبیعی الهی می شود. الا ان لسائر ان یسأل فیقول انه اذا کانت المبادی فی علم طبیعت و تعالی، این مبادی انما یبرهن فی هذا العلم، این در فلسفه، و از طرفی هم وقت کانت مسائل العلمینه یبرهن بالمبادی، این دو مطلب، وقت کانت مسائل زینک العلمین تسیر مبادع لحاظ العلم، مسئله طبیعی به مسئله ریاضی بعدا می شود مبدع علم طبیعی الهی، این کام داره که بیان دوری هم و یسیر و آخر الامر بیانن لشیء من نفسه، دور یعنی تقدم شدن نفس، که برگشت دور بشه تناقض، دور محالب ازاز نیست که تناقض برگرده، یعنی شیء در حالی که نیست هست. ولذی یجب ان یقال فی حل هذه الشبهه، چند جواب میدن. یک، اول هو ما قد قیله و شرح فی کتاب البرهان، و انما نورد منه مقدار الکفایه فی هذا الموضع فنقول، یک اون جواب اول، ان المبدا للعلم ليس انما يكون مبدا لان جميع المسائل يستند في جميع براهينها اليه بفعل او بقوه، این دو در صورتی که وحدت شخصی باشد، یعنی فلسفه نیاز داشته باشد به علم طبیعی در این مسئله، به علم طبیعی برای تأمین مبادی همین مسئله نیاز به الهی داشته باشد، شده. ولی اگر فلسفه نیاز داشته باشد به علم طبیعی در این مسئله، به علم طبیعی نیاز داشته باشد به علم طبیعی در مسئله دیگر، دیگه دور نیست. اولا جمیع مسائل علم طبیعی که در همه براهینش نیازی به فلسفه ندارد، این در حقیقت دو جواب است اینجا نکردن، چون نکته دوم را در مرحله بعد ذکر میکنن ما اینجا بازش نکنیم، این دو تا جواب است، این که فرمان جمیع مسائل نیست در جمیع براهین نیست، یعنی بعض مسائل هست اونم در بعض براهین، پس فلسفه یک دارد به علم طبیعی در این مسئله، و علم طبیعی یک دارد به فلسفه در مسئله دیگر، این دو است، این یک جواب. جواب دیگر، در یک مسئله هم باز قابل حل است، ممکن است که علم طبیعی، این ممکن است فلسفه یک دارد به علم طبیعی در این مسئله، در همین مسئله، به علم طبیعی هم محتاج باشد به فلسفه در همین مسئله. منتها این مسئله دو تا برهان داره. در برهان لم علم طبیعی نیاز به برهان فلسفه داره، در برهان این علم فلسفه نیاز به علم داره. پس چی مسئلت واحدت هم ممکن دو برهان هم شده. اینی که بفرماید که فنقول ان المبدا للعلم ليس انما يكون مبدا لان جميع المسائل يستند في جميع براهينها اليه، حالا يا به فعل او به قربا بعد ربما كان المبدا ماخوذا في براهين بعضی هذه المسائل. این یک جواب، نه مسائل دیگر. جواب دوم، ثم قد يجوز ان يكون في العلوم مسائل براهینها لا تستعملو وزن البتته بل انما تستعملو مقدمات التي لا برهان علیها. اگر بخواد برهان قام کنه ایش دور، اما اگر برهان قام نکنه یا بدیهی بود دیگر اونجا توقف دو جانبه نیست که دور باشه. ممکن است که فلسفه مبادی خودش را از علم طبیعی بگیره، اون علم طبیعی در اونجا اصلا نیازی به برهان نداشته باشد یا برهان قام نکنه. دیگه دور سن قد یجود ان یکول فر علوم مسائل که براهینها لا تستعملو وزن در اون علم بل انما تستعملو مقدمات التي لا برهان علیها. جواب سوم، الا انه انما یکول مبدع العلم مبدعا بالحقیقه اذا اخذ اذا کان مفید اخذه یقین المکتسب من العلم اذا یفید اخذه الیقین المکتسب من العلم اما اذا کان لیس یفید العلم فانما یقال له مبدع العلم علی نحو آخر. همان این اشتراک لفظی است در حقیقت که شما را به توهم دور وادار کرد. مبدا دو قسم است، یک بخت است مبدایی است که مفید لمیت است، یک بخت است مبدایی است که مفید علمیت است. اینا به یک معنا نیست. فلسفه مبادی علوم دیگر را تأمین می کند چون علت مسائل او را افاده میکنه، اما علوم دیگر هرگز مبدع فلسفه را به حاضر معنا تأمین نمیکنه. مبدع یعنی سبب، فلسفه مبادی علوم دیگر را تأمین میکنه چون بحث از علل اونها میکنه. علوم دیگر هرگز مبدع فلسفه و مبدع مسئله فلسفی را به حاضر معنا تأمین نمیکنه. جواب سوم این است که الا انه انما يكون مبدا العلم مبدا بالحقيقه در صورتی که برهان علمی باشد اذا كان يفيد اخذه اليقين المكتسب من العله را ولی و اما اذا كان ليس يفيد العله بلکه يفيد اصل وجود را این فانما يقال له بهش میگوین مبدع العلم اما علا نحو آخر. مبدع نیست در حقیقت، مبدع اونی که مفید علیت باشد، برهان علم باشد، این نیست. علم طبیعی از راه حس و تجربه وجود را ثابت میکنه اما علتش ثابت نمیکنه. و بالحقیقه ان یقال له مبدع علا حسب ما یقال للحس مبدع، ما همونطوری که میگوییم حس مبدع است همون جور میتوانیم بگوییم علم طبیعی مبدع است. حس چگونه مبدعیت دارد؟ مبدع این است نه مبدع علم. ما با تجربه ها به احساس اصل وجود را پی میبریم اما چرا را که حس به ما نمیدهد. قد مر سابقا که قانون علمیت را نمیشد با احساس دریافت شد، ما اصل وجودش میفهمیم، چرا را که حس به ما نمیدهد. چی؟ به بلحری شایسته است که یقال له مبدع بر حسب اون چی که یقال للحس مبدع. حس از چه نظر جز مبادی است؟ من جهد ان الحس به ما و حسون يفيد الوجود فقط، لا يفيد الإليات، مفيد الوجود است. إن هاس شراء هاس مبدأ إلا تشيس يفيدني فقد يرتفع إذن الشك بسدليل.